حفظ فرهنگ عزاداری است هیچ جا به این شکل نمیبینین. یک چیزیست که باید اسمشو گذاشت معجزه شیعه. در تمام این بیش از 1000 سالی که شیعه اهل بیت به قول امروزی ها همیشه اپوزیسیون بوده، تحت فشار و تعقیب و سرکوب و شکنجه و محرومیت و محدودیت بوده و از زمان بنی امیه تا همین الان اسم سید الشهدا بردن، اسم اهل بیت رو بردن خیلی وقتا جرم بود، چون میدونستن وقتی این اسم مطرح بشه پشت سرش یه فرهنگی مطرح میشه و خیلی کسا خیلی چیزا زیر سوال میره. چرا از متوکل که قبر سید الشهدا رو به آب بست و قبل از او خود اموی ها و اینها تا همین الان که وقتی هر وقت اربعین و عاشورا میشه میخوان برن زیارت منتظر شهادتیم، چرا از زیارت ابا عبدالله و زیارت اهل بیت میترسن؟ این فرهنگ از زمان خود بنی امیه شروع شد، این خط از زمان خود یزید شروع شد، حتی قبل از او، که هر نوع زیارت رو بگن آقا زیارت پیغمبر و اهل بیت و به خصوص زیارت سید الشهدا اینها بدعت، کفر، اینا شرک و از این قبیل. برای که بگن ما خدا رو، اسلام و قرآن، پیغمبر قبول داریم، پیغمبر که رفته دیگه نیستش، ولی به شرطی که خودمون یعنی بنی امیه و بنی عباس خودمون اسلام رو تفسیر کنیم. همون کار که معاویه کرد دیگه. معاویه آمد گفت آقا شما تقدیر الهی رو قبول دارین یا نه؟ گفتن خب بله دیگه، قضا و قدر الهی حکم خداست، در قرآن روشنه، مبنای فکری مسلمانه. گفت خب من قسمت شماه، خدا من را برای شما تقدیر کرده، هر کس به من اعتراض کنه به تقدیر الهی اعتراض کرده. یعنی از همین جاها شروع شد تفسیر برای در قرآن. لازمش چی بود؟ لازمش این بود که ارتباط قرآن و اهل بیت رو قطع کنن، بگن اهل بیت معنی نداره و وجود نداره، ما خدا آمده و پیغمبری فرستاده و قرآن آمده، ما دیگه به کسی کاری نداریم و اینها. چرا از زیارت و عزاداری میترسیدن؟ برای که این پرچم رو نمیذاش بخوابه. بیش از 1000 ساله همین روزخانی و مرثیه‌خوانی و مدداهی و عزاداری پرچم سید الشهدا و پرچم اهل بیت رو بالا نگه داشت. دنیا تعجب میکنه که 1000 و چند صد سال اینا هی هر سال یک جوری گریه میکنن که انگار سید الشهدا صوبی شهید، همین امروز شهید شده. چرا از عشق میترسن؟ برای که عشق بر سید الشهدا و عزاداری اهل بیت یک حرکت عبادی سیاسی است، مثل نماز جمعه، مثل خیلی کارهای دیگه که اصلا فرهنگ اسلام، فرهنگ قرآن همه چیز رو هم عبادی در درجه اول تعریف میکنه و بعد اقتصادی. یعنی شما وقتی برای تأمین معاش خانواده تلاش میکنی کار تو عبادی اقتصادی است، وقتی فعالیت سیاسی در مسیر اسلام میکنی کار شما عبادی سیاسی است. نماز جمعه اصلا عبادی سیاسی است. اصلا کربلا به نظر شما اگر سیاسی نبود اتفاق میافتاد؟ کسی هست تو این جمع بگه کربلای سید الشهدا سیاسی نبوده و ربطی به سیاست نداشته؟ هست کسی؟ تفکیک عزاداری سید الشهدا از سیاست و مبارزه به نظر شما درسته؟ کسی تو این جمع هست بگه که اصلا عزاداری ابا عبدالله هیچ ربطی به سیاست نداشته و نداره و نباید داشته باشه؟ پس هر کس تلاش کنه عزاداری رو تبدیل کنه به یک مسئله شخصی تاریخی که 1400 سال پیش 1300 سال پیش اتفاق افتاده و رفته، ما داریم برای یک کسایی که دوستشون داریم از باب عواطف شخصی فقط داریم عزاداری میکنیم، این فرهنگ، فرهنگ تشیع اهل بیت هست یا نیست؟ اونایی که امام حسین و عزاداری و هیئت و اینا رو از عدالت و توحید جدا میکنن آگاهانه یا ناآگاهانه خیانت به ابا عبدالله. چون امام حسین علیه السلام اگر داعیه سیاسی نداشت هرگز کشته نمیشد. میدونین اولین روزه غیر سیاسی برای امام حسین رو کی گرفته؟ اولین مجلس عزاداری برای سید الشهدا رو که گفته آقا یک اشتباهی شده، منم نگفتم، اینا خودشون کردن، ابن زیاد و اینا زیاده روی کردن و حالا این کار شده، اشتباه شده. اولین مجلس رسمی عزاداری ابا عبدالله رو یزید گرفته، مجلس از همین نوع. عزاداری که آقا صحبت توحید و عدالت و مکتب اهل بیت نکن، صحبت خود امام حسین بکن، صحبت این بچه ها زنا اینا همه رو بکن. میدونن از کوفه تا شام اینا به عنوان اسیر آمدن، شلاق خوردن، از شام تا مدینه دیگه اسیر نبودن، با احترامات حکومتی رفتن. یعنی حکومت یزید اعلام کرد اصلا ما هم شرفای نذاریم که اینا، ما خودمون مجلس عزا میگیریم عزاداری کنه. از همین لحظه به بعد دو نوع مجلس عزاداری، دو نوع عزاداری، دو نوع مداهی و مرسی خانی تشکیل شد و شروع شد تا همین الان ادامه داره. زمان شاه تو همین مشهد دربار پرچم عزاداری ابا عبدالله به بعضی هیئت‌ها میداد. میگفت به شرطی که بگید یا ابوالفضل، این ور پرچم بمیز یا ابوالفضل، این طرفش هم بمیز جاوید شاه. قمه میدادن بین اینا، توضیح میکردن. هیئت غیر سیاسی، هیئتی که ضد شاه نباشه، هیئتی که نگه هیئات من نزله، هیئتی که بگه آقا فقط گریه میکنیم ولی به مکتب کاری نداریم، اینا رو شاه حمایت میکرد. رژیم شاه سال 50 آخر 56 بود و اوایل 57 اولین هیئت عزاداری که شعار سیاسی داد تو مشهد. اونایی که سنشون کمی که خوب نبودن، اونایی که مسنن نمیدونم چند، بعضیشون در جریان هستن یا نیستن، چون اولین تظاهرات هفته دی 56 شد تو مشهد، دو روز قبل از قم، زنان مشهدی بودن همه محجبه، شعار آرام، شعار تکبیر و پرچم هم داشتن که آزادی زندانیان سیاسی رو خواهانیم. و اولین هیئتی که تو اولین عزاداری آمد، من یادمه تو خیابون بالا خیابون، حالا چی شده اسمش الان؟ آیت الله شیرازی، بله. اونجا تو همین خیابون هیئت همطور می آمدن. یک هیئت آمد، شاید حدود 100 نفر بیشتر نبودن. آقا یه مرتبه یک دم گرفتن و آخرش هم میگفتن لعنت بر یزید. یعنی یزید که یزید فقط، نه همه یزیدها. این هیئت 100 متر نرفت جلو، ریختن سرشون، زدن و کوبیدن و خونی و مالی و گرفتن و پرچمای ابو عبدالله رو کشیدن پایین و اینا. کاملا میفهمیدن فرق دو نوع هیئت و دو جور مداحی رو، دو نوع عزاداری. دو تا یا حسین داریم آقا، دو تیپ مداح و مرثیه گو داریم، دو تیپ روزخان داریم، دو تا که تفسیر از کربلا داریم، دو جور میگی حسین و زینب و علی اکبر و علی اصغر و محسن و فاطمه. دو تا محسن داریم، دو تا فاطمه داریم، حواستون باشه. یک کسایی میگن فاطمه و علی و حسن و حسین و محسن و علی اکبر و علی اصغر، تمام حواسشون به دنیای خودشون و منافع خودشونه. اینا همون شیعه نما، شیعه کذاب، یعنی همون مردم کوفه. مگه اونا شیعه نبودن؟ مگه نامه ننوشتن چند هزار به ابا عبدالله که آقا بیا؟ و وقتی آمد گفتن آقا ما نبودیم. مثلا سید الشهدا تو زور عاشورا اسم میبره اینا رو، کی 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 شما نامه ننوشتین به من؟ میگه که آقا ما نه، کی ما کی نامه نوشتیم؟ شیعه نماست. ما روایات داریم از اهل بیت شیعه رو تعریف میکنه. یه جا میگه میفرماد از شیعه من کی؟ شیعه کسی است که چه و چه و چه. روایت خود اهل بیت سلام الله علیه، روایت خود حضرت رضا صلوات الله علیه. یه روایت از اینا داریم میفرماد کسی که اینجوری 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 لیسه به شیعه، شیعه نیست، دروغ میگه، کذابه. میدونین شیعه اهل بیتی از این مشهد خراسان ما پاشو رفته مدینه زیارت حضرت رضا، 6 ماه اونجا بوده، از رضا راش نداده، بعد گفته دروغگویی، چون دروغگویی شما. گفت آقا ما کجا دروغگویی، ما شیعه شما، ما همیشه عزاداریم، برای سبا عبدالله و اینا هیئت شرکت میکنیم، گریه میکنیم، اشک میریزیم، نظری میدیم، چطور ما شیعه نیستیم؟ امام رضا علیه السلام فرمودن شیعه اینجوریه، دروغ نمیگه، تو بازار دروغ نمیگه، تو خونه به زنش و شوهرش و بچه‌هاش دروغ نمیگه، تو عالم سیاست کلاه کسی رو بر نمیداره. شیعه ربا نمیخوره، فرع نمیخوره، نزول خوری نمیکنه، شیعه گران فروشی نمیکنه. فرمودن شیعه امانت داره، اگه تو یک محل بگردن دنبال یک امانت دار، باید او شیعه امینترین اونها باشه. شیعه صادقه، شیعه زاهده، دنیا پرست نیست، شیعه بیرحم نیست. اینا همه روایات اهل بیت. شیعه اهل محبت و گذشته. هر کس نیست این چیزا، تو بازار دروغ میگه و کلا برمیداره و فکر میکنه با یک عزاداری و یک سینه زدن و یک قمه زدن و اینا، این آقا دیگه اون جاهای بالا بالای بهشت جاشونه. امام رضا علیه السلام فرمود تو کذابن، دروغو، اینا آبروی شیعه رو میبرن. ما شیعه قلطاق داریم، شیعه صادق داریم، شیعه صادق داریم، شیعه کذاب داریم، عزادار صادق داریم، عزادار کاذب و خائن داریم. او کسی که در طول سال ربا میخوره، بعد عاشورا تا عاشورا سیام میپوشه و مجلس میگیره، این شیعه است؟ خب اینا صدها روایت من براتون میارم، یک جلسه ببینیم خود اهل بیت شیعه رو چی تعریف کردن. میگه کسی که دروغ میگه تو زندگی شیعه نیست. کسی که امانت مردم دستش، امانت مالی اقتصادی یا امانت اسرار کسی پیششه و آبرو رو میبره، شیعه نیست. تو روایت میفرماد شیعه اهل غیبت نیست، یعنی کسی رو در غیابش تو جلسه خراب نمیکنه، آبرو کسی رو نمیبره، هر کسی کار میکنه فهمیدن شیعه نیست. حال ما همه کارا رو میکنیم، خب توقعی که آقا ما آقا سیاه پوشیدیم، عزاداری کردیم، ما برای سید الشهدا جلسه گرفتیم، ما نظری دادیم، اینجوریه. بعد هزاران روایت از اهل بیت سلام الله علیهم که میگه آقا سبک زندگی شیعه مسلمان اینجوریه، این کارا رو باید بکنی، این کارا رو نباید بکنی. تمام این روایات و آیات شریف قرآن رو همه رو میذاری کنار، یک روایت ضعیف السند از یک جایی پیدا میکنه که آقا مثلا با فلان کار، فلان نمیدونم چی، فلان جمله، فلان کار، این کل گناهات بخشیده میشه. میچسبه به مثلا ما روایت داریم اگر کسانی آمدن کنار اولیاء الله دفن شدن ولی اهل معصیت و فاسد بودن، فرشتگان ملائکه عذاب اینها رو نقل میدن. اینا از طرف مثلا میگه حرم کنار امام رضا دفن، شما اگر اصلا یک کسی رو برو تو خود زری حضرت رضا دفن، شما خیال میکنی این از عذاب مستثنا میشه؟ یعنی مثلا خداوند مثلا میگه دیگه حالا اونجا نرین، حضرت رضا ناراحت میشن، بهشون بر میخوره، خلاف عدالت عمل میکنن؟ یعنی میلیون ها هر جور میخوای پول در بیار، بعد برو مثلا 100 میلیون تومان بده ببرنت کنار امام رضا دفنت کنن. تو خیال میکنی حضرت رضا میگه آ این هر گناهی کرده ایره لطفاً مزاحمش نشید، پس برای چی میجواد آقای تهرانی که ولایتی ترین آدم مشهد وسط میکنه منو ببر اونجا گمنام، رو قبر من هیچی ننویسید؟ شما خیالتون میجواد آقای تهرانی از حضرت رضا دوره؟ این همه روایات و آیات و روایات راجع به سبک زندگیه که آقا تو بازار، تو خونه، با نماز، با عبادت، با همسایه، با کی تمام اینا رو میذاره کنار. یک روایت دیدم روز فلان، یک آقای پیروزه اومده به من میگه که البشاره. گفتم چیه؟ گفت یک روایت ضعیف پیدا کردیم که انشالله دهه چهارم فاطمیه رو میخوایم بگیریم، انشالله مادرمون بی بی حضرت زهرا از ما راضی باشه. گفتم میشه یک جمله، یک روایت از بی بی فاطمه زهرا بخونی؟ گفت آقا روایت نمیخواد، محبت اهل بیت کافیه، ما اهل محبتی، ما اهل دلیم. خب پس اگه شما اهل دلی، او همه روایات از خود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها راجع به مسئله معرفت دینی، شناخت دین، بصیرت دینی، اون روایت چیه؟ تو یک جمله راجع به حضرت زهرا نمیدونی، نخوندی، نمیخونی، دنبال سند برای دهه چهارم فاطمیه میگردی که چیکار بشه؟ این یک تشیعیه که خیال میکنه که با صرفاً عزاداری، دهه های عزاداری رو هی زیاد بکنه، این شیعه محب اهل بیت میشه. بعد فرداش هر کاری کرد خلاف صریح روایت اهل بیت، یه عیبی نداره، این بخشیده میشه. تو از حضرت زهرا چی میدونی؟ تو چجوری داری زندگی میکنی؟ تو زندگیت با حضرت زهرا کار نداری که؟ زمان جنگ اینا جبهه نمی آمدن. حسین حسین میگفتن نمی آمدن. ما دو جور حسین حسین گفتن داشتیم، یکی اونایی که میگفتن حسین می آمدن زیر آتش، زیر بمباران. آقا تو خط خیبر و کربلا، تو شرق دجله، اونایی شما اغلب خب سنتون نیست، شاید هیچ کدومتونم نبود، نمیدونم چند نفر بودن اونجا، 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی بچه‌ها حسین حسین گفتن و عقب نرفتن. بعد اینکه تو همین مشهد میگفتن حسین حسین، هر کارشون میکردن نمیامدن. میگفتن ما شنیدیم یک روایتی که در عصر غیبت کار سیاسی نباید کرد، خدا آقا ایشالله باید بیان درست کنه. حالا یادتون باشه آقا میان، بعد به اینا میگه خب آقا آمدن، پاشو حالا. میگه خب دیگه خود آقا آمدن دیگه، خود آقا دیگه آمدن دیگه، ایشالله خود آقا کار رو درست کنن. خب پس تو که میخوای کاری بکنی؟ تو که در عصر غیبت وظیفه نداری، در عصر حضورم که جناب علی وظیفه ندارید. آقا اونایی که میگفتن شیعه حسینن و نامه نوشتن، چجوری بود که تو کوفه نوشته میشه به حسین که بیا تو امام مایی و هیچ کس کنار حسین وای نمیسته. همینا هم بعدش میدونین حسین گفتن، میدونین هی عبدالله ابن عمر میگه که یه مزو کسایی بود آمد امام حسین نصیحت کرد، آقا شما حیفی محاسن شما این قیافه شما نیست، دارید اینا که میدونی بنی امیه یزید اینا میکشن، اینا نمیشه نرین، من میدونم اینا فاسدن، نمیشه نرین. بعد سید الشهدا رفتن تمام شد، ایشون هم هر سال میرفت حج. بعد گفتش که سال بعد از عاشورا دید که یکی از همین کوفی ها آمدن چند نفر، آقا مسئلتون احکام شرعی، ببخشید این لباس احرام من اینجاش یک پشه ای بود، بعد رفت یه سرخی اینجا مونده، این خون پشه الان نجسه یا پاکه، اعمال شرعی من درست یا نه؟ خود عبدالله ابن عمر میگه بهش گفتم که نامردها پارسال همین موقع خون پسر پیغمبر رو ریختی، حالا آمدی از طهارت نجاست خون پشه از من سوال میکنی؟ اهل شریعت هم هست، مسئلتون حکم شرعی، این الان نجسه یا پاکه؟ ببخشید ما میخوایم بریم اول با پای راست مثلا بریم با چپ دستمون اول بزنیم به اینجا به اونجا، اول زهیر رو ببوسیم یا اول مثلا در رو ببوسیم؟ اول آقا جون تو اصلا اون کاری که بده گفتن اول وظیفه شرعیت انجام در برابر خدا و خلق، زیارت و شفاعت و توسل و روزه و مداهی جزئی از این پروژه است، نه همه این پروژه. بعد یا کل تشیعشون همین چیزایه، دروغ میگه، ربا میخوره، هزار جنایت میکنه. اون لحظه سوال، مگه سید الشهدا برای امر به معروف نهی از منکر قیام نکرد؟ مگه برای قیام به قسط نبود؟ مگه اینا این روایت سید الشهدا نیست؟ چرا اینا نه تو انقلاب بودن نه تو جنگ بودن نه الان علیه استکبار و استعمار موضع میگیرن؟ مگه اینا امر به معروف نهی از منکر نیست؟ آقا اصلا انقلاب چیه؟ انقلاب همون امر به معروف نهی از منکره، شما بهش نگو انقلاب، انقلابی باش یعنی اهل امر به معروف و نهی از منکر باش. اینا میگفتن که نه، تقیه، تقیه از نظر اینا یعنی اگه دینم از بین رفت ما از بین نریم، از نظر اینا تقیه مرکزش حفظ ایناست، اینا باید خوب بخورن، اینا باید همیشه راحت باشن زندگیشونو بکنن، به شرطی که سال یک دوبار هم روزه و زیارت رو بکنن، این دیگه تمامه. اما تقیه ای که اهل بیت میگفت چی بود؟ تقیه یعنی چی؟ تقیه یعنی مبارزه مخفی. اینا میگن تقیه یعنی عدم ترک مبارزه. امام سال 42 گفت آقا دیگه الان تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ، چون دیگه اصل دین در خطره، تا کی میخوای تقیه کنی؟ امر به معروف نهی از منکر، جهاد فی سبیل الله، گفتن آقا امر به معروف نهی از منکر جهاد، اینا همه مال زمان معصومه، این هزار سال این وسط طول بکشه، شاه تو ایران باشه، صدام تو عراق باشه، ما هم تو حوزه نجف و مشهد و قم باشیم، هیچ کار نکنیم، هم سال یک بار روزه و اینا بخونیم کافیه. اینا بودن. قبلا جمله های امام راجب اینا براتون بخونم ببین کیان. امام میگه خون دلی که پدر پیر شما از دست اینها خورد، از دست شاه و ساواک نخورد، اینا پوست ما رو کندن. تا میخواستیم مبارزه کنیم میگفتن شاه شیعه، شاه شیعه، شاه خانمباز عرقخور خائن وطن فروش شکنجهگر قارتگر مزدور، شاه شیعه، شاه شیعه. خودمون دیدیم یک بار آمد حرم، خواهی یک بار آمده یزید و معاویه که یک سره تو حرما بودن، خلیفه مسلمین بودن، اینا به چه توجیه؟ این چه مذهبیه؟ این چه مذهبیه ساختی؟ این چه ربطی داره به مذهب اهل بیت؟ این رو امام مفصل همه‌شو برید بخونید، فقط او تیکه‌ای که راجع به ایتی پاست براتون بخونم. میگه که استکبار اول می‌خواست روحانیت و حوزه ها رو به طور مطلق نابود کنه، از این مایوس شد، دو راه برای ضربه زدن انتخاب کرد، یکی راه ارعاب و زور که یه عده روحانیون رو بترسونه، طرف میفهمه باید مبارزه کنه با ظلم و فساد و گناه، بترسون، چون آقا ما همینجور آخونده و مدعا داشتیم زمانش، هم میگفتن آقا مبارزه کن، میگفت آقا ما سیاسی نشتیم، میگفت خب اگه خلاف شعر بکنن چی؟ اونجا چی؟ اصلا سیاست نه. آقا مگه نیامدن تو جشن هنر شیراز، اون برادری که اونجا نشستی داد زدی، آمدن در، به خود شما دارم میگم، آمدن در شیراز کنار وسط خیابون جلوی چشم مردم زن و مرد لخت شدن و عمل جنسی انجام دادن کنار خیابون شیراز، یکی از اینایی که یه حرفا رو به شما یاد میدن اعتراض نکرد، امام اعتراض کرد. اینا گفتن ما آقا تشیع و مذهب عزاداری، ما ابو عبدالله عزاداری علی اکبر و علی اصغر، به ما چه کارا؟ اینا اصل غیبته، خود آقا ان شاءالله اینا رو درست کنن. آقا آمدن جشن هنر شیراز کنار تو وسط شب تو خیابون، گفتن اینا هنرهای مدرنه، زن و مرد جلوی مردم تو خیابون عمل جنسی انجام دادن، بعدم همه کف زدن، فیلم ها اکشن نداشتن. چه هنر عجیبیه، هنر خیلی بیشتر بابا، یه هنر خروگا و قبلا نه هنر رو داشتن، حیوانات دارن هم این هنر، حیوانات همی جونن کنار خیابون وسط خیابونی کارار میکنن، این هنری نیست که کاری که شما کردی. یکی از اینا همی آدمایی که میگفتن آقا احکام شر، احکام شر، یک کدومشون اعتراض نکردن. بهش میگفتن آقا اقلا به این حالا کاپیتولاسیون شد، شما اعتراض نکردید، نفت ما رو دارن غارت میکنن، نفت مسلمین رو اعتراض نکردید، قسم به قرآن رو برداشتن گفتن قسم به کتاب مقدس، یعنی اسلام شرط چیز نیست، اعتراض نکردید، کشور رو فروختن اعتراض نکردید. خب حالا اینکه آمده داره بی‌ناموسی انجام میده، این چیه دیگه؟ در عصر غیبت تقیه واجبه. خب یک کلمه نهی از منکر کن عمو، حاضر شو به خاطر اهل بیت یک روز برو زندان، یک سیلی بخور. تو که همش سر سفره ابا عبدالله نشستی، همش نون اهل بیت خوردی، یه بارم چوب اهل بیت بخور. چرا همش نون اهل بیت میخوری؟ ما یا آدمایی داشتیم روحانی، مدا، هیئتی، اینا همین حرفا رو میزدن، امام رو تنها گذاشتن، بعد کاش تنها میگذاشتن. امامی که علیه ظلم و گناه قیام کرد، اینا برداشتن گفتن این آخوند انگلیسیه، این آخوند سیاسیه، این چیز وهابیه. همینایی که الان دارن این کارا، همینا که شبکه‌های تلویزیونی دارن، همینا که هیئت و مدعیای اینجوری راه میندازن، همینایی که از کل اسلام یک چیز میفهمن، اونم لعنه، اونم لعن به این شیوهی که اینا میکنن که بذاره تو اینترنت، تو ماهواره، جلوی همه، بعد این تو تمام جهان اسلام پخش میشه، میگن شیعه چیه؟ اونا که نمیگن شیعه چی رو میگه، که اونا که نمیان توضیح بدن که تو سقیفه چه گذشت، تو قدیر چه گذشت، تو کربلا چه گذشت، اینا رو که نمیگن بهشون، که میگن آقا اینا ببینی این چیزا رو میگن، نمیدونی حرف تو رو که ملت ها نشنیدن، که چهره تو رو اینا نشون میدن. امام میگه اینا اول میخواستن روحانیت و حوزه رو نابود کنن، نتونستن، دو تا راه انتخاب کردن، یکی ارعاب و زور بترسونن، دوم خدعه و نفوذ، نفوذ در حوزه و روحانیت، نفوذ تو هیئت ها، نفوذ بین بچه مذهبی ها. این دو تا راه حل مؤثر شد، یه عده از اخوندها و هیئت ها و اینا رو ترسوندن، میترسیدن، اسمشو میذاشتن تبعیه، ولی میترسیدن دیگه. چه کار مونده بود که نکنن؟ آقا جون همین مشهد شهر امام رضا عرق فروشی و فاحشه خونه داشت، چرا اعتراض نکردن اینا؟ میگفتن ما ولایتی هستیم. امام گفت ولایتی بیدینی. بله، ولایتی بیدین. چجوریه که تو شهر امام رضا مشروب فروشی و فاحشه خونه یک بار نمیای تو خیابون یک فریادی بزنی؟ چجور تو ولایتی هستی؟ بی دین، اهل دنیا، فاسد، چسبیدی چهار چنگولی به زندگی و دنیا و منافع خودت، تو خیال کردی فقط یک پیرهن سیاه میپوشی و یک سینه میزنی و اینا، دیگه تو شیعه‌ای که بهشت مال توه، بهشت رو گذاشتن برای تو، اینجوری به این مفتکی بهشت مفت؟ بهشت باید هزینه بدی، باید از جان و مال و آبرو تو سلامتیت بگذاری تا بری به بهشت. الجنه حفت بل چی؟ بالمکاره. بهش میخوای بری باید مشکلات تحمل کنی. بهشت مفت؟ اینا دنبال بهشت مفتن. و جالبه همشون هم فکر میکنن اینا بهترین آدمای دنیا، یعنی به بقیه که نگاه نمیکنن، دارن به جهنمی ها نگاه میکنن، از تو بهش اینجوری دست کن میدن که شما ها جهنمی، ما بهشتی. بدون عمل بهشتیم، بدون عمل صالح. ما بدون انفاق بهشتیم، ما بدون جهاد اهل بهشتیم، ما بدون تقوا اهل بهشتیم، ولی شما هر چی زحمت بکشید شما جهنمیم. ای او تشیع قلابی و دروغیه که ساختن، که تمام معارف اهل بیت رو بذار کنار، اصلا نمیدونن. به خدا قسم اکثر اینا نه بهش بگو راجع به توحید، معاد، نبوت، عدل، امامت، پند دقیقه حرف بزن اگه تونست، هیچی نمیدونن. این همه روایات معارفی و اخلاقی و احکام، هیچی شه به خدا اغلب اینا، خیلیشون من دیدم باشون صحبت، هیچی نمیدونن. از کل روایات یک روایت میدونن، که یک روایتی هست که نمیدونم چی شده، مثلا فلان امامزاده کجا چجوری شده، اینجا چی، فلان این کار مستحبه، فلان هیچ، کل اطلاعاتشون از اسلام اینه. یک عده ترسیدن از اینا، ما آقا داشتیم آخوند و هیئتی که شاه آمد اینجا رفتن دستش بوسیدن و یکی از اینا افتاد رو پای شاه، ما آدم معمم داشتیم افتاد رو پای شاه بوسید. اینا درد اهل بیت دارن؟ بعد امام میگه یک دستشون هم بودن نفوذ کردن روحان در بین روحانیت و حوزه های ما و مده ها و اینهای ما. نفوذ کردن میگن آقا دین از سیاست جداست. آمریکا باشه، سایه آمریکا، سایه اسرائیل، سایه شاه، سایه صدام رو سر ما باشه، ما فقط بریم حرم سینه بزنیم. امام میگه اینها وقتی حربه ارعاب و تهدید هم چندان کارگر نشد، راه‌های نفوذ تقویت شد. نفوذ تو حوزه. الان در مشهد دارن طلبه‌هایی رو تربیت میکنن بعضی جریان‌ها که اینا فردا همو کسانی‌ان که جلوی امام و مبارزات اسلامی بایستند. من دیدم اینجور طلبه‌ها رو تو همین مشهد دیدم شد. مدرسه غیر انتفاعی دبیرستان را انداختن، دارن دانش آموز و دانشجو برای این خط فکری تربیت میکنن، دارن طلبه و مداح تربیت میکنن برای این خط. اینا پای ماهواره ها میشینن، پای صحبت امام نمیشینن. یکی از پایگاهاشون همین مشهد شماست و شماها خوابید، شما خوابید، نه بیدار نیستین. اگه بیدار بودین همین عاشورا را نمیافتادن قلاده ببندن به گردنشون صدای سگ در بیارن و بگن ما شیعه حسین اینه. شما بیدار نیستین، خوابین. آهرمون میگن حکومت جلوشونو بگیره. حکومت که نمیتونه بیاد با آدم ها با خب اینا هم بخشی از مردم هن. نباید با اینا به نظر من حکومت نمیتونه برخورد کنه، خود مردم باید اینا رو درست کنن. بله حمایت بکنن، ولی من نمیگم برین زد و خورد بکنین، من نمیگم کتک کاری و دعوا، نه آگاهشون کنین. برین تو جلسات شون چی میگی؟ امام میگه نفوذ کردن. گوش کنین، اولین و مهمترین حرکتشون الغاء شعار جدایی دین از سیاست است. متاسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه ای کارگر شد. یعنی یک بخشی از حوزه و روحانیت رو اینا از ما گرفتن. یک بخشی از حوزه و روحانیت الان همین طرز فکر از زمان امام داره، الان هم داره. فکر نکنین ضعیف، یک دوره ضعیف شدن دوباره الان قوی شدن. خب بچه های ما رو میارن تو میدون. یعنی این برادری که اینجا میاد اعتراض میکنه، ایشون که عشق اهل بیت داره دیگه، درسته؟ این فکر کرده به ایشون گفتن که یک آقای هست ای اسمش فلانی و اینا و چهرهش هم اینجوری و قیافش اینجوری و یک آدم خطرناک عجیب غریبیه، ای به حضرت محسن هم توهین کرده. برو تو جلسهش، برو تو جلسهش
الان، من
اجازه برو تو جلسهش، جلسهشو به هم بزن.
اجازه الان الان
آقا شما
اجازه بدین، من اجازه بدین شما
اجازه است، ما چون سوالات شما اجازه نیست. بشین شما، بشین بشین، خسته میشین. نه بشین بشین بشین، دست دادن دیگه بلند نشو فعلا. باشه، اینا همینا جواب سواله. ببین برادر، ایشون میگه که چی فرمودین الان؟
میگم من باشمند این مکتب شما بودم وقتی بچه بودم، پدر من همرزم شما.
خیلی خوب، پس
این علتی که اومدم اینجا بخاطر گرم دادن روشن شدم. شما دیدین من این حرفا رو نگفتم.
ها خیلی خوب، روشن شدی الان؟ خیلی خوب، برای سلامتی شک صلوات بفرست. ببین من به خدا تو رو، من به خدا تو رو دوست دارم، برای که از اولی که بلند شدی من فهمیدم غیرت داری. چون آدمی که بی غیرته که خودش تو درسر نمینوزه بیاد تو یک جلسه که میگه همه مثلا طرفدارای فلانی، ما بریم اونجا یه وقت کتکی چیزی نخوریم. تو این فکر رو کردی و آمدی گفتی، این برای که تو، من میدونم تو محبت و غیرت اهل بیت داری، به تو گفتن فلانی به حضرت محسن رو انکار کرده، آمدی از حضرت محسن دفاع کنی. نیم ساعت نشستی گوش کردی، دیدی بابا این اصلا این حرفا رو نزده، یک چیزای دیگه‌ای بوده، اصلا این داره این نوکر اهل بیت، اونایی که حرفا رو میزنن دروغ میگن. حالا الان خودت میگه که من فهمیدم اشتباه کردم و روشن شدم. من از تو تشکر میکنم، این علامت ایمانه. این که شما با غیرت آمدی اول جلسه رو به هم بزنی برای دفاع از اهل بیت، الان خودت میگی که من اشتباه کردم، روشن شدم. این نشون میده تو دین داری. تو دین نقد که همه دارن الان، تمام اینا که نشستن به بخش از حرفای من نقد دارن، من خودم به خودم نقد دارم، به کسی نگفتم. نقد هست، ممکنه نقد حتما هست، اما ای که آقا دشمن حضرت محسن آمد بودو، دشمن ابا عبدالله آمد، دشمن روزه ها و عزاداری آمد، آی چیز ده آخوند. من ده آخوندم، خودم طلبه، من 30 سال طلبه هم، جیب قیافم نگاه نکن، از همه آخونده اینجا من آخوندترم. من 30 سال بیشتر.
سلامتی
برای سلامتی خودتون و ایشون هم یک صلوات برسید.
آمین.
ببین 35 سال، نه من طلبه اصلا کارش همینه، من 35 سال واقعا متوسط روزی 10 تا 15 ساعت یا پای قرآن و حدیثم یا مفاهیمی که به قرآن و حدیث مربوطه یا اونایی که علیه قرآن و حدیث چیزی میگن که ما بخونیم بشنویم ببینیم چیه، ببینیم چجوری باید جواب داد. تمام زندگی ما قرآن و حدیثه و این بزرگترین افتخار ماست. من اصلا نمیدونم خدا رو واقعا چجوری شکر کنم که اون سالی که ما قرار بود بریم دانشگاه، همون سالی بود که دانشگاه تعطیل شد، انقلاب فرنگی بود، ما موقتی گفتیم بریم یکم طلبگی بخونیم بعد باز بریم دانشگاه. بعد فهمیدم که آقا کجا میخوای بری؟ بهتر از حوزه کجاست؟ معارف پیامبر و اهل بیت و قرآن، تمام عمرت بذار روی اینا، بالاتر از این افتخار نیست. نوکری اهل بیت ایه نوکری واقعی، نه اینکه او کارا رو بکنه. من اجازه بدید این تیکر عرض بکنم، بعد سوالی دوستان دارن بفرماین. امام میگه این حربه که آقا دین سیاست چی کار داره؟ طرف امام حسین دیگه سیاسی نکن دیگه، امام زمان نیمه شبان دیگه امام زمان رو بذار بریم، او رو دیگه سیاسیش نکن. عمو امام زمان اصلا جز سیاست چیزی نیست، اصلا کار امام زمان چیه؟ روایت چی میگه؟ میگه ایشون میان چیکار میکنن؟ بله، جهان رو مملو و عدل عرض میکنن، ها یملع الارض قسطن و عدلا، بله کما ملعت ظلما و جورا. قسط و عدل در برابر ظلم و جور سیاست هست یا نیست؟ اصلا یعنی حکومت، یعنی عدالت. خب اصلا کار امام زمان مبارزه سیاسیه، چطور میگی نیمه شعبان امام زمان رو ما به سیاست کار نداره؟ ما چاکر امام زمان، امام زمان دیگه سیاسی نکن، ابو عبدالله رو سیاسی نکن. من این قضیه رو چند بار گفتم، شنیدی در زمان مشروطه تو تبریز عالم مجاهد تبریز رو، مشروطه خواه رو، جناب سقط الاسلام تبریزی رو روز عاشورا روسا آمدن به دار بکشن، چند هزار قمه زن داشتن تو تبریز قمه میزدن. یکی از مجاهدین رفت بهشون گفت آقا نمیشه، من نمیگم قمه، بیان همین قمه هاتون رو با قمه هاتون بیاد میدون اعدام، بذارید این ارتش اشغالگر این روسا ببینن که یک مرتبه چند هزار قمه رفت بالا، همه میگن حسین، همینه که ببینن اینا در میرن. و الا دارن این عالم روحانی مجاهد رو دارن اعدامش میکنن ظهر عاشورا به جرمی که خط امام حسین رفته. میدونین چی گفتن این قمه زنا؟ گفتن که آقا عاشورا رو سیاسیش نکن، ما یک ظهر عاشورا، یک سال منتظر ظهر عاشورا، این یک کمی قمه بزنیم، یک حالی بکنیم با حضرت ابوالفضل، حال میخوان بکنن با حضرت ابوالفضل. اینا چند هزار نفر اونجا قمه زدن، چند تا خیابونی ورتر تو میدون اعدام عالم روحانی مجاهد شهر تبریز و کفار ظهر عاشورا به دار کشیدن و صدای کسی در نیامد. گفتن عاشورا سیاسی نکن. خب احمق، اگه عاشورا سیاسی نبود امام حسین میکشتن؟ سیاسی بود که کشتن. همون دلیلی که الان میگی مرگ بر آمریکا و اسرائیل و انگلیس، به همین دلیل سید الشهدا گفت مرگ بر یزید. سید الشهدا گفتن چی؟ گفتن وقتی امت مبتلا بشود به حاکمی مثل یزید، پس خدا حافظ اسلام، علی الاسلام السلام، خدا حافظ اسلام اگر حکومت حاکم کسانی شدن مثل این، اسلامی نمیمونه اصلا. و ببین اسلام اینقدر مهمه که حضرت محسن که هیچی، خود سید الشهدا در راه اسلام فدا باید بشه و شد. اسلام از همه مهمتره. سید الشهدا فدای قرآن و توحید و عدالت شد. امام حسینم پیش توحید و عدالت ارزشی نداره، باید کشته بشه. امام حسین گفت باید من کشته بشم و سر من بره بالای نیزه و باید بچه های پیغمبر اسیر بشن و شلاق بخورن. همه ما فدای توحید و عدالت و قرآن، فدای اسلام. اینا خودش هدف نیست، عزاداری هدف نیست، عزاداری وسیله است. وسیله چیه؟ بعضی عزاداری برایشون هدفه، عزاداری وسیله است. هدف توحید و عدالت، هدف رشده، هدف رضایت خداست. هدف همونی که وقتی ابو عبدالله در آخرین لحظه دارن به شهادت میرسن چی فرمودن؟ الهی رزن خدایا به رضا به قضا تو، من نه ای که صبر میکنم، من راضیم، خوشحالم، من فدای تو، من فدای تو. امام میگه این شعار جدایی از دین سیاست متاسفانه در حوزه و روحانیت تا حدی کارگر شد، تا جایی که دخالت در سیاست دون شأن فقیه و ورود به معرکه سیاسیون تهمت وابستگی به اجانب را به همراه می آورد. یعنی امام میگه به من میگفتن که این کارهایی که آقای خمینی میکنه دون شأن روحانیته، و به من میگفتن که وابسته به اجانبه، امام میگه به من من که امر به معروف نهی از منکر کردم به من میگفتن وابسته. بعد امام میگه یقینا روحانیون مجاهد از نفوذ بیشتر زخم برداشتن. میدونین به ما کیا میگفتن بیدین؟ امام میگه گمان نکنید تهمت وابستگی و افتراء بیدینی را تنها اغیار به روحانیت زدند. هرگز. گوش کن، خوب گوش کنین اینا را. ضربات روحانیت ناآگاه و روحانیت آگاه وابسته، یعنی بعضشون احمق بودن، بعضشون نوکر ساواک و دربار بودن، ضربات اینها به مراتب کاری تر از غیر روحانیون بود. اینا پوست ما رو کندن. ضربه اینا بدتر بود از ضربه غیر روحانیونی که به ما میگفتن اینها وابسته هم. در شروع مبارزات اسلامی اگر میخواستی بگو این شاه خائن است، بلافاصله جواب میشنیدی که شاه شیعه است. تعریف شیعه از نظر اینا چیه؟ که شاه شیعه است. عده‌ای مقدس نمای واپسگرا همه چیز را حرام میدانستن. اون دو سه تا دوستان چرا رفتن؟ اگر کار داشتن چی ولا اگر جز به همون چند بودن کاش که بشینن رو گوش کنن. ها ببخشید بس من عذرخواهی میکنم، من فکر کردم جز به همین رفقایم. در شروع مبارزات اسلامی اگر میخواستی بگو این شاه خائن است، بلافاصله جواب میشنیدی که شاه شیعه است. عده‌ای مقدس نمای واپسگرا همه چیز را حرام میدانستند و هیچ کس قدرت این را نداشت که در مقابل اینها تو حوزه قد علم کنه. ببین چه دیکتاتور و خفقانی بوده که امام را اینا به امام میگفتن بیدین. خون دلی، گوش کن، خون دلی که پدر پیرتان از دست این دسته متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختیهای دیگران نخورده است. رفقای طلبه میخوام بیشتر گوش کنین، شما مسئولین تو حوزه مشهد، مسئولید. این جریان زنده است، داره تقویت میکنه خودشو. وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد، گفتن فقیه کسی که فقط به احکام عبادی و فردی کار داشته باشه، به احکام اجتماعی و حکومت و عدالت اجتماعی کار داشته باشی تو آخوند نیستی، سیاسی. و قهرن فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود، فقط احکام عبادی، نماز، روزه، طهارت، نجاست، هیچ چی دیگه، اسلام فقط همیناست دیگه. فقیه هم نباید از این دایره بیرون می آمد و در سیاست و حکومت دخالت کند. میگه شرایط اینجوری که شد، حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. یعنی هر چی یک روحانی احمق‌تر بود به این میگفتن این مقدس‌تره، این با تقوایه. امام میگه کاری کردن که یک روحانی هر چه احمق‌تر باشه همه بگن این آقا خیلی مقدسه. چرا؟ چون هیچی سرش نمیشه. حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. به زعم بعضی افراد روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سراپای وجودش ببارد. امام میگه این کاری کردن. آقا ایشون روحانیان، یک نگاه کن، میشه بازیش داد؟ اگه میشه به به روحانیت محترم بفرمایید، دعوتش میکنن. اگه میفهمن روحانیه، نه بابا، هم عاقله، هم مجاهده، هم زرنگه، هم باسواده، هم با تقواست، این سیاسیه، منحرف. اینا با خمینیه. شما باور میکنید یک جرمی که اگر مهری که میزدن روز بعضی از طلبه های مبارز، میگو فقط کافی بود بگن این با خمینیه دیگه، یعنی این نجسه، این بیدینه. باور میکنیم تو همین حوزه این خبرها بود؟ شما باور میکنیم تو بعضی از همین مدارس حوزه طلبه‌ای رو به خاطر که یه عکس کوچیک امام بعد از سال 42 تو اتاقش داشت بقیه طلبه‌ها کتک زدن از مدرسه بیرونش کردن؟ ناآگاه بودن. بله. چون میگه وقتی با خود حضرت امیر این کارو کردن که وقتی شهید شده میگفتن مگه نماز میخونده که تو مسجد کشته شده؟ دیگه به قول ایشون دیگه یه کاری کردی من دیگه هیچ نگم. به خود حضرت امیر گفتن تو مسجد شهید شد، مردم توی شام میگفتن مگه نماز میخونده که تو مسجد کشتنش؟ گفتن نه، داشته از جار مسکه رد میشده. یک بار اتفاقی میره یک دفعه هم سجده کرده، اونه هم زدن. روحانیت به زعم بعضی افراد روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سراپای وجودش ببارد، و الا عالم سیاس و روحانی کاردان و زیرک کاسه زیر نیم کاسه داشت. و این از گوش کن، خواهش میکنم دقیق گوش کنیم، اینا رو بریم پخش کنیم. اگه من نگم اینا رو امام گفته، همین الان اگه نگم امام گفته، فردا همین صحبتای منو میذارن توی اینترنت، آی گفته هر کی احمق تره مقدس تره. بعد میگه این از مسائل رایج حوزه ها بود که هر کس کج راه میرفت متدین تر بود. دیدید بعضیا کج کج راه میرن که این ما خیلی مثلا با تقوای ما اینا راست نمیتونیم راه بریم. امام میگه یک کاری کرده بودن هر کی کج کج راه میرفت میگفتن این خیلی با تقوایه، این مقدسه. هر کی لخ لخ میکشید، هر کی کلا سرش میرفت ساده لوح در بود، این خیلی مؤمنه، مقدسه، این آدم خوبی، نور، نورانیت محض. ولی خمینی نگاه صورتش کدره، این نورانیت محض. میگه این رایج بود تو حوزه، نه که یکی دوتا بگن، این از مسائل رایج در حوزه ها بود که هر کس کج راه میرفت متدین تر بود. بعد میگه کار به جایی رسید که حتی سری اختلاف نظر با من، مصطفی بچه من آب خورد، ظرف آبشو گفتن نجس، رفتن آب کشیدن. البته اینم من به شما بگم چون بحث فلسفه و عرفان اینجا کرده، چون اینجا مشهده، ایره من مخصوصا اینجا بگم. میگه ایشون میگه بعضی میگفتن یاد گرفتن زبان خارجی کفر و فلسفه و عرفان گناه و شرک به شما میرود. در مرسه فیضیه فرزند خردسال مرحوم مصطفی از کوزه ای آب نوشید، کوزه را آب کشیدن، چرا که من فلسفه میگفتم. تردیدی ندارم که اگه این خط ادامه میافت بعد چی میشد. حالا من اینجا یک نکته بگم، ممکنه بعضیا بگن آقا تو مشهد جریان تفکیک و ضد نقد فلسفه و یا حرفای من، به شما بگم اونایی که واقعا رهبران مذهب تفکیک بودن مثل مرحوم عاشق مشتبه قزوینی رحمت الله علیه، مثل مرحوم میر جواد آقای تهرانی رحمت الله علیه، اینا هیچ کدومی حرفا رو نمیزدن. بحثای علمی میکردن ها، میگفتن آقا ما به عرفان ابن عربی و به فلسفه ملا صدر انتقاد داریم. خب من کسی گفته انتقاد نداریم، هرگز بر زبان اینا نه ای که جاری نشد که آه بله چون علامه طباطبایی و امام و ایناها به اصطلاح تو فلسفه گرایش صدرایی نا کافرانه، نه هرگز حرفا رو نزدن. پدر بنده و پدر خانم بنده اینا از شاگرد نزدیکان عاشق مشتبه قزوینی بودن، آیه عاشق محمد حکیمی، یعنی حکیمی ها، اینا اصلا نزدیکان دائمی مرحوم عاشق مشتبه قزوینی بودن. همه اینا هم تفکیکی هن، اینا همشون به لحاظ نظری تفکیکی هن، یعنی فلسفه ملا صدرا و عرفان ابن عربی اینا رو قبول ندارن. خب ولی من به شما بگم اینا جزو اولین کسانی بودن که تو همین مشهد با امام بیعت کردن و تا آخر با امام بودن. همشون هم میگفتن آقا ما مبنای عرفانی فلسفی امام رو قبول نداریم. خب نداریم نداشته باشیم، کسی گفت حوزه جای همین بحث هاست، انتقاد گفته و شنود. اما بحثاشون هم میکردن، تکفیر هم نمیکردن، به وظیفهشون هم عمل میکردن. من یه خاطره رو بگم چون اینا رو برید بگید پخش کنید. امام وقتی که حرکت شروع کرد، پدر من میگفت که ایشون گفت وقتی که مرحوم آیت الله بروجردی فوت کردن، ما رفتیم خدمت عاشق که بپرسیم آقا برای مرجعیت کی ما حالا تبلیغ کنیم. اسم بعضی از آقایون برده شد، آقای کی اینا. عاشق مشتبه قزوینی رحمت الله علیه که شاگرد خاص میرزا اصفهانی بودن و اینا، تقریبا پدر جریانای تفکیکی فعلی مشهد حساب میشن ایشون، و آدم بسیار اهل کرامت، اهل مکارم، اهل کرامات غیبی، اینا آدم بسیار با تقوا، زاهد، همونطور که خود امیرزاده های تهرانی اینجوری بودن. در این حال اینا همیشه تو خط امام و کنار امام بودن تو صحنه مبارزه. پدر ما میگفت که وقتی مرحوم آقای بزرگ از دنیا رفتن، من اومدم خدمتشون که آقا برای مرجعیت کی ما حالا تبلیغ کنیم، اسم چند نفر رو بردیم گفتن نه. بعد من ایشون میگه اسم امام اون موقع بودیم حاج آقا روح الله، گفتیم حاج آقا روح الله هم هست ایشون چی؟ عاشق مشتبه گفت نه نه نه، مثلا چون ایشون فلسفه و عرفان و اینا، گفت نه. گفتیم کی؟ گفت برید مرجعیت باید بره به نجف، چون ایران شاه میخواد با مرجعیت بازی کنه، از دست شاه بره اونور، برای آقای اسد عبدالهادی شیرازی یا آقای شاهرودی که هر دو به رحمت خدا رفتن، برید این دو تا رو تبلیغ کنید. پدر ما گفت ما هم رفتیم برای این دو تا بزرگوار اعلامیه زدیم تبلیغ که از این دو تا تبلیغ کنید. شب شد، صبح زود یه مرتبه دیدم هنوز هوا تاریکی، در خونه رو محکم دارن میزنن. اومدم دیدم آقای فردوسی پور بود که مرحوم شد خدا رحمتش کنه، تو نماینده چیز تو خبرگان بود. ایشون هم از کوچیکی تو دامن عاشق مشتبه بزرگ شد، مثلا عاشق مشتبه قزوینی ایشون رو از شهرستانش آورد مشهد و اینا. بعدم باز توفیق داشت که تو نجف باز تو خونه امام بود، یعنی اصلا دو تا توفیق عجیب داشت، تو خونه دو تا رهبران دو تا مکتب با اینا بزرگ شد و مرید و عاشق هر دو اینا بود. و میگفت من این بار از خود ایشون شنیدم، گفت آقا این دو تا امام و عاشق مشتبه اینقدر شبیه همن، کمتر کسی. یه وقت این جمله رو آقا هم گفتن عاشق مشتبه فلزش فلز هم امام بود. یک اختلاف نظر هر سر فلسفه و عرفان، ولی ای بو بگه تو کافری، تو ولایت اهل بیت تو قبول نداری، اون بو بگه شما نمیدونم بی سواد این جاهل، این حرفا رو به من بحث میکردن. ایشون میگفت اومدم دم در آقای مرحوم آقای فردوسی پور گفتش که آقا عاشق کارتون دارن. گفتم خب ما که اول آفتاب یعنی یک ساعت دیگه با شیخ درس داریم که الان چه اتفاقی افتاده؟ آیا کاری شده خدای نکرده؟ گفت نه هیچ کاری نشده، ایشون گفتن بگید زود بیاد. ما سری رفتیم و نگران بودم که یک کاری شده شاید. اومدم دیدم شیخ سالمن و گفتم خب الحمدلله. چی آقا؟ گفتن شما اون جمله رو از قول من جای نقد کردید که من گفتم حاج آقا روح الله نه، مرجعیت نه. گفتم که ما نگفتیم ایشون نه، ولی رفتیم برای او دو نفر تبلیغ کردیم. ایشون گفت شیخ مشتاق به من گفت که حجت خدا در روی زمین حاج آقا روح الله است و من میخوام از اینجا بلند شم و برم قم برای بیعت با ایشون، دستبوسی ایشون یک همچه عبارتی. به آقایون علما و بازاریا بگید هر کی با من میاد بیاد. که ایشون میگه ما رفتیم و ایور و بارو یک کاروانی راه افتاد که اولین کاروان بزرگ علما و بازاریای مشهد بود در بیعت با امام. که اونجا که رفتن او هم یک ماجرا داره که وقتی نمیخوام بگم خیلی زیباست که این دوتا تو راه چجوری همدیگر دیدن. امام عاشق مشتبه با همدیگر بغل کردن، ایشون میگه حتی تو بغل هم شاید گریه کردن. و عاشق مشتبه که منتقد امام تو فلسفه و عرفان بود میگفت خم شد دست امامو ببوسه، امام نگذاشت. بعد امام گفت اجازه میدید من درسو تعطیل کنم، درس فقهشو بریم؟ گفت نه آقا شما برید درس، من میرم خونه شما استراحت تا شما برگردید. که ابوی امام میگفت شیخ رفتن خونه امام، ما طلبه های مشهدی هم با امام رفتیم سر درس، از اول تا آخر درس هم اشکال کردیم. طلبه های مشهدی از جمله یکی مرحوم آقای مشتهدی برادر استلی سیستانی که میگفت اینجا اشکالاتی کردیم امامم جالب. ببین این حریت طلبگی اینه، حوزه شیعه اینه، نه اینا که هی تکفیر و تفسیق و اینا میکنن. بعد میگه آخر درس امام گفت که خب این اشکالاتی که شد اشکالات خراسانی بود، یعنی مبناش معلومه همین مبنای حوزه مشهده، این آقایون خراسانی ها بیان. بعد میگه امام رفتن که امام جایزه داد. اون زمان میگفت ایشون بزنم 100 تومن امام اون موقع داد به همی برادر آقای سیستمی اینا که اشکالات خوبی کردی. بعد ایشون آمد تقسیم کنه، گفت بابا تو اشکال کردی به تو دادم، به ما که ندادم. خب یک نمونه هم خودم بگم با میرزا جواد آقای تهرانی. من خیلی اهل استخاره تو تصمیمای زندگیم نبودم، الانم نیستم و به هر کسی هم استخاره نمیدم، ولی کسی که قبولش داشتم با میرزا جواد آقای تهرانی بود. میرزا جواد آقا یک پارچه نور بود، یک امامه کوچیک میبست، جوونا که نمیشناسن امامه کوچیک میبست، میگفت همینقدر که صدق کنه و الا من لایق اینم نیستم. و بعد در خونش میمیس ساعت ملاقات جواد دستش هم نمیذاش ببوسی. که ما دو سه بار با آرتیست بازی و زرنگی دستش بوسیدیم، دفعه دومشون ناراحت شد، فرمود مگه نمیدونی جواد اهلی کارا نیست، چرا میخوای منو اذیت کنی؟ آخرین باری که من خدمت ایشون رفتم استخاره، گفتم آقا امام الان میگفتن برین جبهه، منم الان باید امتحان معالم بدم، چون من درس صدر فقه اصول صدر و یکی دو سال خارج و حوزه مشهد بودم، بعد جنگ دیگه متأهل شدم رفتم حوزه قم، یه چند سال اونجا درس خارج بودم، باز آمدم مشهد یکی دو سال بودم که بعد دیگه رفتم تهران. به مرحوم جواد آقا گفتم که آقا من الان موندم امتحان معالم باید بدم و لمعه و معالم باید بدم الان. از اون طرف هم امام گفتن که هر کی میتونه اسلحه بداره بیاد جبهه، من یک استخاره بکنین. همین جواد آقای تهرانی تو همون جلسه گوش کن دو تا اتفاق افتاد، خواهش می‌کنم اینا رو بیرون یا نقل نکنین یا درست نقل کنین، همه حرفایی که من امشب زدم اگه نه مشغول زمین و هر کی کار نکنه به زمین گرم بخوره، اگر کسی حرفای ما رو تیکه تیکه کنه و بره بیرون بد نقل کنه یا 30 ثانیه‌اش بگذره توی اینترنت، دو ساعت هم بیشتر شد بنظرم، 6 ساعت حرف زد 30 ثانیه‌اشو گوش کنین چی گفت لا مذهب. خب ببین تو یک جلسه میرزا جواد آقای تهرانی، اینجا من اینو میگم چون مشهد بحث فلسفه و مکتب تفکیک و یه حرفاست، بعضی از این تیپا هم خودشونو ادعا میکنن به حساب جزء همین جنبه تفکیکین، بعضیاشون بدونین دروغ میگن. رهبران مکتب تفکیک اینجوریان، یکی عاشق مشتبه رفت با امام بیعت کرد و بعد برگشته بود، پدر امام میگفت ایشون تو اتاقش، هم پدر خانم و هم پدر گفت همیشه ایشون تو اتاقش عکس امامو بالا میگذاشت، حتی وقتی که امام تبعید شد و دیگه همه ترسیدن اسم امام رفت کنار. ما از بچگی تو خونمون یک عکس عاشق مشتبه قزوینی همیشه بود، یک عکس امام، این دوتا همیشه کنار هم بود، از بچگی این دوتا عکس من میدیدم. خب بعد آمده استخاره آمدن به ایشون، همون اول بگم چه اتفاقی افتاد. پشت مجله حوزه بود، نمیدونم چی بود، از قول امام نوشته بود که فلسفه و عرفان در حوزه ضعیف شده بود، من و آقای طباطبایی دوباره احیا کردیم. میرزا جواد آقا خب اینجا به لحاظ دیدگاه فکریش منتقد فلسفه و عرفان بود. من یاد هیچ وقت یادم نمیره این کتاب مجله رو برداشت، گفت نگاه امام چی میگه، چرا این حرفا رو میزنین؟ خب این انتقاد علمیش. همونجا که این حرف رو زد من ازشون پرسیدم آقا امام گفتن بریم جبهه، من الان بریم جبهه یا واسم امتحان لمه و معالم اینا بدم میخوام یه استخاره بکنم. گفتن اگه بخوام استخاره کنم میکنم، ولی اینجا جای استخاره نیست، برای که ایشان نائب ولی عصر. گوش کنین، ایشون نائب ولی عصر، اطاعتش نه بر تو که بر من و بر همه واجبه. منم اگر بتونم اصله بدارم وظیفم الان برم جبهه، جای استخاره نیست. بعد از من پرسید گفت اصول تا کجا خوندی؟ واجب مزیق و واجب موسع رو خوندی؟ که اگر با هم تضاهم داشت چیه؟ گفتم بله. گفت خب تکلیف روشن دیگه، اجتهاد کن، همین جای اجتهاد همینه، اصول برای همین میخونم. واجب مزیق یعنی واجبی که زمانش محدوده، واجب موسع یعنی واجبی که بعدن هم میتونی انجام بدی. فرمودن الان جبهه واجب عملیات، واجب مزیقه، درس خوندن بعدم میتونی امتحان بدی، واجب موسع. اگه بین این دو تا واجب تعارض شد که تازه او حالا کدومش به چه معنا واجبه هم قابل بحثه. واجب مزیق، شما الان وظیفت جبهه است، باید از این مرد اطاعت کنید، اطاعت از این سید. همین میجاود آقای تهرانی با کمر خم آمده بود جبهه، اخوی ما میگفت که دور ایشون جمع شدیم بریم دستش ببوسیم، او دست یک از بچه‌ها رو گرفت آورد بالا، میجاود آقا دست بسیجی رو بوسید. گفت شما نباید دست منو ببوسید، من باید دست شما رو ببوسم، شما سربازای امام زمانی. بعد میگفت میجاود آقا بهش گفتیم یک صحبت کنید برای ما. ایشون روی منبر روی همون چیزی که بعد ایستاده یک نگاهی به جمعیت کرد، چون میجاود آقا اهل باطن بینی بود، میدونین ایشون در جوانی روحش از بدنش بیرون آورد و تو کتابش نوشته، میگه من از بدنم بیرون آمدم و از بیرون به بدن خودم نگاه کردم و دوباره وارد بدن شدم. این یعنی مقامات بالا. ایشون تو جوانی کار کرده بود، بعد آمده تو جبهه میگه که میگه گفتیم آقا صحبت کن، ایشون رفت بالا وایستاد، میگفت اخوی ما میگفت که نگاه کرد دیدیم هیچی نمیگه، هرچی گفتیم آقا بسم الله یک صحبتی، دیدیم آمیجاود آقا به حال گریه آمد پایین. گفتیم آقا چی شد؟ ایشون گفتش که من بین این بچه هایی که اینجاین نورانیتی میبینم که جایی ندیدم، من خجالت میکشم برای اینا صحبت کنم، من بعضی از این بچه هایی که اینجا دارم میبینم همین الان تو بهشتم، همین الان چی بگم من به اینا؟ خب آقا ببین، این آقا تفکیکیه، کتاب نوشته علیه نظریات ملا صدرا و ابن عربی، نقد کرده مبنای فلسفی و عرفانی امام رو، در این حال میگه این نائب ولی عصر. یکی از رفقای خود ما، از رفقای طلبه مشهد که برادر دو شهیده، شما هم شاید بشناسید، ایشون نقد کرد گفت من یه وقتی بیت امام بودم، امام تمام ملاقاتاشو ممنوع کرده بود، قرار نبود هیچ کس بیاد، حتی نمیدونم آقای منتظری کی رئیس جمهور اینا قائم مقام روی اینا، همه گفت هیچ کس نیاد، من حال ملاقات ندارم. در این حال یه مرتبه دیدیم ایشون آمدن از بالای اون بالا آمدن گفتن که آقای تهرانی، جواد آقای میرجواد آقای تهرانی اگر آمدن ایشون بیان. بعد میگه ما اصلا نمیدونیم قرار میرجواد آقا بیاد، یه مرتبه میرجواد آقا آمد، گفتیم عجیبه اینا قراری بوده چیزی بوده. بعد گفتن جلسه، رفتن تو جلسه، آمد بیرون این آقا میگه که گفت من رفتم پیش میرجواد آقا، گفتم که آقا نمیذارم برین، مشهدی هم بگو گفت ما رو میشناخ، گفتن چی؟ گفت نمیذارم برین، باید بگین به امام چی گفتین و چی شنیدین، این ملاقات غیر عادی بود، شما همه ملاقات ها رو لغو کرده ایشون، چرا ای؟ از کجا میدونه چی گفتین؟ مجنبدا گفت که من جبهه بودم، چون ایشون فرمودن من جبهه بودم، از جبهه آمدم، بچه های تو جبهه گفتن که شما پیش امام میری سلام ما رو به امام باید برسونی، من فقط آمدم تهران توقف کنم بیام خدمت امام و به ایشون بگم که بچه ها گفتن از طرف ما دست امام رو ببوس. منم رفتم پیش امام نشستم، گفتم آقا یه خواهشی دارم. فرمودن بفرمایید. گفتم اجازه بدید من دستتون رو ببوسم، این بچه ها گفتن. امام هم گفت بفرمایید. ما هم دستش رو بوسیدیم آمدیم بیرون. اینه دو تا عالم وقتی که دین دارن، اختلاف نظر 100% هم دارن، اینجوری با هم عمل میکنن. امام هم یه وقت گفت آقای تو این مجلس خبرگان کسانی مثل میرجواد آقای تهرانی هستن، از بین او همه خبرگان اسم ایشونو برد با این که 100%. شما میدونین امام تفسیر قرآن شروع کرد، میرجواد آقا اعتراض کرد گفت که شما درست امام و رهبر و اینا، اما بحث علمی بشه ما اشکال داریم. امام فقط به احترام بعضی از همین آقایون تفکیکی های مشهد گفت درس من تعطیل. یه وقت نگن که من چون رهبرم حالا میخوام نظریه علمی خودمم به اسم ولایت و رهبری قالب کنم، نه اونجا دیگه منو میرجواد آقا و هر طلبه دیگه همه بحث طلبگیه. امام گفت دیگه تو تلویزیون پخش نکنید و دیگه مو درس نگفت، که بعضی ها میگن چه مطالب لطیفی میتونست ادامه پیدا کنه که نگفت، البته قابل انتقادم هست. اصلا اگه کسی بخواد تو به اسم تفکیکی و فلسفی این میگه تو نجس سواد جاهلی احمق، میگه تو کافری. اصلا این چیزا رو ما نداشتیم بین بزرگان. این عبارت از امام عرض بکنم و دوستان سوالی دارن بفرمایید. امام میگه که تردیدی ندارم اگر این روند در حوزه ها ادامه پیدا میکرد، وضع روحانیت و حوزه ها وضع کلیساهای قرون وسطا میشد، مثل قرون وسطا میشدیم روحانیت ما، که خداوند بر مسلمین و روحانیت منت نهاد و کیان و مجد واقعی حوزه ها رو حفظ کرد. شما تا وقت سوالات عمر رو پیدا کنم
میشه بیستم یا نشسته
نه بیسته نه. این تیکه ای که امام میگه به ما گفتن وهابی، میگه آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگری نخورده است. شنیدین چی گفته؟ آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگری نخورده است. و نمونش مظلومیت امیرالمومنین، میگه پرونده تفکر این گروه همچنان باز است. شیوه مقدس معابی و دین فروشی عوض شده است. شکست خوردگان دیروز سیاست بازان امروز شدند. دیروز به خودشون اجازه نمیدادن وارد امور سیاسی بشن، امروز طرفدار کسانی شدن که تا کودتا علیه انقلاب جلو رفتن. دیگه من اسم نمیبرم. ما آقا سه تا مرج به اصطلاح مرجع تقلید داشتیم که جلوی امام ایستادند و امام دستور داد اینا رو حصر خانگی کنن تا فتنه نکنن. یکی تو مشهد، دو تا تو قم. گفت در خونه هاشونو ببندید اینا فتنه میکنن. چند تاشون هم خارج کشور بودن که از همون موقع کینه امام و انقلاب در حلال هم ماهواره هایی که شیعه شیش هفت ماهواره را انداختن. و امام میگه که اینا یک جای فریاد وا اسلام ها سمیدن، یک جای ولایتی های دیروز که در سکوت و تهجر خود آبروی اسلام و مسلمین را ریختند و پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را شکستند و عنوان ولایت برایشان جز تکسب کاسبی و تعیش نبود، امروز خود را وارث ولایت نموده و حسرت ولایت دوران شاه را میخورند. میگه اون زمان بهتر بود. اینا رو بشناسید. همین حرفایی که جمله هایی که از امام خوندم اینا چی بود؟ ممکنه بگه آقا به امام بگه آقا بالاخره اینا هم چیان؟ ولایتی هن. امام گفت آقا بله، ولی ولایتی بی دینن. ولایتی بی دینن. شما این اشکال به امیرالمومنین بگیر. خوارج کی بودن؟ خوارج سربازان مخلص شهادت طلب علی بودن. همینا علی رو زدن. شیعه شناسنامه نیست که آقا شناسنامه های کیا نوشته شیعه، کیا نوشته سنی. شیعه یک مرامه، نه یک نام. مرامت چه مرامیست؟ امام میگه آقا بعضی اینا ولایتی بیدین هم. ممکن میگه آقا امام این حرف شما بالاخره ولایتی هم، بالاخره اهل بیتی هم. چرا میگی ولایتی بیدین؟ چرا؟ امام میگه افعی های خوشخط و خال حوزه. افعی که من وقتی شنیدم به رفقای طلب ما قوم بودیم، هرچی به قلمش میاد امام نوشته دیگه، افعی های خوشخط و خال حوزه. آقا بالاخره حوزه دیگه، همه اهل علمن، اهل دینن، همه ولایتی هن. آقا جون اینجوری نیست. کیا امام حسین رو کشتن شما خیالت؟ محبین امام حسین، اغلبشون محبین امام حسین بودن، همینا نامه نوشتن. من یک نمونه بگم عرضمو ختم کنم. البته اصل فرمایش شما درسته، ادبیات نباید جوری باشه و من ادبیات اینجوری نبوده. اینا وقتی که میگردن از یک ساعت و نیم بس 40 ثانیه رو در میاره، یعنی که ادبیات من چی بوده؟ حساب شده بوده. ولا تو قرآن همین امشب من براتون 30-40 آیه، بخشی از آیه در میارم، فردا براتون میفرستم که فردا هم بگید خدای متعال در نزول آیات دقت کافی رو نکرد، چون چند جاش یه چیزایی گفت، یعنی جون باید یک جوری بگه که سرتاش نتونن بزنن. خب زدن آقا میذارم من تو روایات اینقدر براتون اینجوری جمله بیارم از اهل بیت معصوم که ببینید یک حرفایی که عین بی‌دینیه. اینجوری نیست. بله باید دقت کرد، ولی اینا بدونید، میدونید اینا چه جور آدمایی هستن؟ گوش کنین، میشه کسی محب اینا باشه و جنایت بکنه. روزه من بخونم با روزه ابا عبدالله گریز به کربلا عرضمو ختم کنم. عصر عاشورا که اینا حمله کردن به خیمه ها، آتش زدن و زدن و بچه ها رو زدن و به زنان حرم حمله کردن و اینا، یک قضیه ای رو جناب فاطمه بنت الحسین، حضرت فاطمه سلام الله علیها، دختر سید الشهدا داره تعریف میکنه. میگه تا دیدیم این خبیثا حمله کردن طرف ما، بچه ها دارن فرار میکنن، چی فرار میکنن، من و چند تا دختر جوان ما بیشتر از همه نگران شدیم که حالا ما دخترای جوان میان به ما توهین میکنن به اسم نمیدونم کنیز و اسیر و چی کار میشه. خیلی ترسیدیم، آمدیم پناه آوردیم به حضرت زینب که ایشون چه حضرت زینب فرمودن که این دخترای جوان کنار خود من باشن. یه لحظه دیدیم دو سه تا از این خبیث ها حمله کردن به ایشون. جناب فاطمه میگه من فرار کردم. دو تا از این نره خرا دنبال من دویدن. هر دوشون کوفی بودن. همینایی که نامه نوشتن گفته بودن ما شیعه ایم، ما محب اهل بیتیم. من فرار کردم، پام به خار یا سنگی گیر کرد، افتادم زمین. اینا آمدن بالا سر من. من صدا زدم وا محمدا، جدمون رو صدا زدم که یا رسول الله ببین چی کار دارن میکنن با ما. میگه تا اسم رسول الله رو بردم همین آدم یه مرتبه وایستاد و با حالت گریه اسم جدش برد، اسم جدش برد. بعد که تمام شد دست کرد گفت انگشتر و گردنبند و خلخال اینا هرچی داری بده. دیدم این اگر من ندم دستشو میندازه تو یقه من. شروع کردم باز کردم بهش بدم. حالا دارم گردنبندمو باز میکنم، چسبیده به پای من، داره خودش خلخال پای منو باز میکنه. بعد در حالی که خلخال باز میکنه خودشم داره گریه میکنه. خب بعد میگه ازش پرسیدم که گوش کنین، ازش پرسیدم که آقا چرا داری گریه میکنی؟ گفت آخه شماها بچهای پیغمبرین. گفتم خب اگه بچهای پیغمبریم چرا این کارو داری با ما میکنی؟ گفت آخه اگه من اینا رو برندارم یکی دیگه میاد برم داره. اینا هم نامه نوشتن به امام حسین. اینا میگفتن ما محب اهل بیت. داره گردنبند فاطمه دختر حسین رو باز میکنه، گریه میکنه مرتکه. حالا شما بگو آقا بالاخره اینا هم محب نامه نوشتن. بالاخره کدوم نامه؟ تو سرت بخوره اون نامه. اینا تو صف یزیدن. البته یه عده ناآگاهن، باید آگاهشون کرد. اونا برادران ما هستن. یه عده ناآگاهن. حتی تو همین وهابی هم به شما بگم آقا همین داعشی ها بعضیشون طرف، بعضی از این بدنشون رهبرشون خائنن، بعضی از بدنشون هم ولی بعضیشون به شما بگم طرف بچه مسلمونه تو آمریکا اروپا درس دانشگاه خونده، همه رو ول کرده، شنیده توی عراق و سوریه خلافت اسلامی داره به پا میشه. او چه میدونه چیه؟ بازی خورده، آمده زندگیشو تو اروپا همه چی رو رها کرده، آمده تو سوریه به قصد جهاد و شهادت برای تشکیل خلافت اسلامی، بمب خودش میبنده، حمله میکنه وسط یه دشیه میزنه خودش میکشه. او هم بازی خورده بی اطلاعه. با همو خدا شاهد صحبت کن، کربلا رو نمیدونن. من با یکی از زمینها کربلا رو بهش گفتم، اصلا دیدم طرف سنی سلفی بود، قضیه کربلا رو نمیدونست. من براش توضیح دادم، باور میکنید سنی سلفی تند ضد شیعه جلوی من همونجا دیدم داره برای امام حسین گریه میکنه. بعد خودش گفت اصلا من نمیدونستم این چیزا رو. آقا نمیدونن، چنان که من و شما هم نمیدونیم. شما خیال میکنید شما هم میدونید، ما میدونیم. این تندروهای دو طرف رو باید آگاه کرد. رهبران هر دو طرف آدمای فاسدی هن، اونا رو باید افشا کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.